سخنرانی دوم از خانم دکتر کامیار گزارش کردم با عنوان سخنرانیشون با عنوان سنت تصویری سازه‌های مهندسی در تمدن و هنر اسلامی. خانم دکتر کامیار عضو هیئت علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری هستن در مدیر دانشنامه نگاری
خواهش میکنم. مدیر گروه دانشنامه معماری منظر ایران هم دبیر علمیش. بله مرسی. سلام عرض میکنم خدمت استادان محترم و یک توضیح کوتاه، این که این مقاله با یکی از دانشجویان بسیار نازنین کار شده، اسم ایشون هم هست، خانم زهره اسدی. ایشون تهران تشریف نداشتن، من اومدم و در واقع مشارکتی هست این کار تحقیقی. و خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه در خدمت استادان پیشرو و پیشکسوت صحبت میکنیم و خوشحال میشم که نقد و صحبت‌هایی رو داشته باشیم. ما در ارتباط با صنعت تصویری سازه‌های مهندسی در تمدن و هنری می‌خوایم صحبت کنیم که در ایران حاکم بوده و در ارتباط با فن و تکنولوژی که در یک دوره‌هایی در این در متن‌های این دوره شکل گرفته، اما با یک رویکرد متفاوت، رویکردی که هنر نسبت به این مسئله می‌تونه داشته باشه. چطور این اتفاق افتاده؟ این هستش که در کتاب‌هایی که حدوداً از قرن ششم به بعد شکل گرفتن در ارتباط با فن و تکنولوژی بودن، یک موردی به اینها اضافه شده و اون تصویر هست. و این تصاویر اگرچه که از دیدگاه عالمان و دانشمندان و اهالی فن قطعاً توضیح دهنده متن هست، اما از دیدگاه هنری هم قابل بررسی هست. ما به خصوص در مورد کتابی از جزری، بعدی و زمان جزری میخواییم صحبت کنیم که در قرن ششم به تصویر کشیده شده و شاید همه صحبت ما حول این جمله جزری میچرخه که جزری در مقدمه کتاب تأکید کرده که من میخوام این کتاب به تصویر کشیده بشه برای اینکه به واقعیت نزدیک بشه. این خیلی حرف جالبیه، دلیل متفاوت بودنش رو الان توضیح میدم خدمتتون. کسی که کتاب رو به تصویر کشیده یا کتاب‌های بعدی رو، چون نسخه‌های زیادی از این کتاب موجود هست که یکی از این نسخه‌هایی که ما بررسی کردیم توی موزه توپکاپی استانبول هست، این قطعاً توسط یک نقاش، شاید کلمه نقاش اشتباه باشه ولی خب چاره‌ای نداریم، کلمه دیگری نمیتونیم استفاده کنیم، یک نقاشی که مهارت نقش کشیدن رو داشته به تصویر کشیده شده. چرا میگم کلمه نقاش نباید استفاده بشه؟ به خاطر اینکه ما اصولاً نقاشی نداشتیم در هنر ایران، یعنی اینکه نقشی که به متن مرتبط نباشه. پس ما تصویرگری داشتیم در ایران، یعنی اگر نقشی کشیده میشده مستقل نبوده و با یک متن با همدیگه متصل بودن و اون متن رو توضیح میداده. حالا اون متن تا قرن ششم متن‌های ادبی هست که داره اونها رو به تصویر میکشه. نکته ای که عرض کردم خدمتتون که جمله‌ای که جزری در مقدمه نوشته و گفته که من میخوام به تصویر کشیده بشه برای اینکه این کتاب و فن و فنی که توی این کتاب هست به واقعیت نزدیک بشه، این هست که تصویرگری که در ایران وجود داشته، یعنی اون تفکر تصویرگرانه‌ای که در ایران وجود داشته، قویاً از واقعیت دوری میکردن. یعنی شخصی میخواد که کتابش و فنش به واقعیت نزدیک بشه، اما توسط کسانی که به دلیل مهارتشون، یعنی داشتن اون مهارتشون، از واقعیت دوری میکنن. ابوالعلاء سوداور یه جمله خوبی رو داره، میگه که ترجیح رجحان خیال بر واقعیت در تصویرگری هنر ایران کاملا بارز هست و خودش رو نشون میده. تأکیدی هست که روی تصویرهایی که در این دوره خاص در ایران کشیده شده، به تصویر کشیده شده، میخواد بهشت یا حورقلیا یا یک آرمان شهری رو نشون بده، آرمان شهری که در اون همه جا نور هست، سایه‌ای وجود نداره، پرسپکتیو یا ژرف‌نمایی وجود نداره. تو پرانتز میگم به پرسپکتیو آگاه بودن، به ژرف‌نمایی، اما تعمدن اون رو استفاده نمی‌کردن. دلیل داره، میخوان حقیقت دیده بشه نه واقعیت. میشه توضیح داد در موردش اگر وقت بشه. و بنابراین حتی اون افرادی که شخصیت هایی که کشیده میشدن در تصویرگری های ایران، صورتی آنچنان کامل هم از دیدگاه زیبایی زمان خودش، هم از دیدگاهی که هیچ حسی توی اون مستتر نبوده. این نکته منفی نیست، نکته مثبته، یعنی نه خشم نه اندوه، هیچ چیزی توی اون چهره دیده نمیشه، مثل کسی که به کمال رسیده باشه. بنابراین الان ما اینجا متوجه میشیم که چطور وقتی که یک همچین ابزار، همچین تفکری وجود داره برای به تصویر کشیدن، چطور میشه با این تفکر، تفکر دوری از واقعیت، بخوایم که کتابی رو به تصویر بکشیم که فقط داره فن و یعنی ابزار فن و ابزار و فن رو اونجا داره ارائه میده. یه نکته در هنر ایران وجود داره و اون هم تداوم هست. تداوم در هنر ایران یعنی اینکه تشخص هنری که مرتبط با ایران هست همه جا حفظ شده. یعنی از پیش از ورود اعراب در ایران، وقتی که دوره اسکندر وارد شد، بعد ورود اعراب رو داریم، بعد سلجوقیان رو داریم، بعد ایرخانان رو داریم، همینطور اومدیم جلو و اتفاقات مختلفی افتاده. هنر ایران با تمام اینها نه تنها هماهنگ شده بلکه همراه شده، اما اون شخصیت خودش رو حفظ کرده و این تداوم هست. مثال دارم، این اگه ما همینطور یه محدوده نمودایی رو کشیدیم که کی اعراب وارد شدن، کی ایلخانان و ورود مدرنیته رو در انتها داشتیم، در نزدیکی زمانی که اعراب وارد ایران شدن، ما در شمال ماوراءالنهر، شمال ایران، ورود یک نقاشی رو داریم، دیوارنگاری رو داریم در پنج کنت که تحت تاثیر هنر ایران هست و در محدوده جغرافیایی هنر ایران قرار گرفته. پنج کنت، شما ماوراءالنهر، و هنوز هم وجود داره این دیوارنگاره. و توجه بفرمایید به فیگور این فرد. فیگور یک شخصیتی رو داره نشون میده، به نظر میاد یک شخصیت از سطوح بالای اجتماعی باشه، رهوه نشستن، بدنی که در کمال فیزیکی خودش نقش گرفته و خلاصه شاخصه هایی که هست رو ما خیلی ساده میتونیم دستبندی کنیم و ببینیم. اما تصویر بعدی رو ببینید، این مربوط به دوره قاجاره، یک کمی قبل از ورود مدرنیته به ایران هست. شباهت ها رو ببینید، یعنی این کاملا واضح هست که نزدیک به 1200 سال تقریبا فاصله داریم بین این دوتا نگاره و میبینیم که شاخصه های اصلی که شاخصه های رویه نیستند، اینها از یک کانسپتی پیروی میکنند، همون کانسپت ایدئال کمال مطلوب. این کلمه اصطلاح از من نیست، باز از ابوالعلاء سوداور هست، یک دانشمند مصری هستن ایشون که از اصطلاح کمال مطلوب استفاده کرده. همه جا در هنر ایران حاکمه، یعنی یک حالتی از بیمرگی، چیزی که توصیف میشه که انسان بیمرگ نیست، اما میتونه هم تا بی نهایت زندگی کنه اگر عاملی دشمن خو به زندگیش پایان نده. بنابراین تمام عوامل دشمن خو از تصویرگری در هنر ایران حذف شدن. پس این آرمانگرایی کشیدن به تصویر کشیدن این فیگور همونی هست که 1200 سال بعد ادامه پیدا کرده و ما به این میگیم تداوم هنر ایران. در هنر ایران خیلی شاخصه های مختلفی وجود داره. یادآوری میکنم من اینا رو دارم توضیح میدم برای اینکه بگم چه کار سخت و یعنی نشدنی بوده اینکه ما بخوایم یک کتابی رو که میخواد به واقعیت نزدیک بشه با ابزار غیر واقعی اون رو ترسیم کنیم. این یکی از شاخصه های دیگه هنر ایران هست. یک قطعه ابزاری هست که از هزاره قبل میلاد در نزدیکی جیرفت پیدا شده، تقریبا هم نمیدونیم کاربردش چیه، چیزای مختلفی رو نوشتن، مهم نیست. مهم این نمادگرایی تلسم گونه ای هستش که از صور فلکی روی اون نقش بسته از دو حیوانی که به شکل نمادین طراحی شدن. این مارلیک هست، باز یک شیئی هست که احتمالاً مربوط به کارهای آیینی هست، باز هم فیگور یک حیوان نمادین هست. بنابراین ما در زاویه های مختلفی میتونیم تداوم هنر ایران رو بررسی کنیم و در موردش صحبت کنیم. اینا نسخه هایی هستند از کتاب جزری که در کتابخانه های مختلفی وجود داره و اینکه تقریبا اون نسخه‌ای که ما بررسی کردیم 50 تا نگاره داره که 7 تاش احتمالاً بعداً بهش اضافه شده به خاطر تفاوت فنی که روی اون اجرا شده این تشخیص رو روش گذاشته میشه. به این نگاره ها هستند که بعد یک تحلیل هنری روی اینها خواهیم داشت. این نکته جالبه که وقتی که ما این تحلیل ها رو انجام میدیم مثلا میرسیم به 4 تا تصویر از کتاب جزری که تشت خونگیری هست و این تشت خونگیری به ترتیب از نگاره 25 تا 28 این تفاوت رو با هم دارن که این 4 تا نگاره به ترتیب پرنقشتر و پرتزئین‌تر میشه. اگر من بخوام به جای کلمه پرنقشتر یا پرتزئین‌تر از اصطلاح زیباتر استفاده کنم یه مقداری دارم قضاوتم رو روی اون میذارم. اون قضاوت میتونه با مخاطب باشه یا با دانشمندانی که بتونن در این باره تصمیم بگیرن، ولی نکته اینجاست که در متن نوشته شده که اون تشت اول اسمش هست تشت راهب و تشت آخر که تشت خونگیری هست تشتی مربوط به پادشاه هست، نوشته تشت قصر. بنابراین متن به تصویرگر این مسیر رو داده که چطور وقتی که مخاطبش قرار اون رو ببینه اون قضاوتش رو روش انجام داده، یعنی بی قضاوت نبوده و اون رو پرتزئین‌تر یا با جزئیات بیشتری طراحی کرده. اون دستگاهی که مربوط به مردم عوام هست بیت از این، اون دستگاهی که مربوط به طبقه بالاتر اقتصادی هست با تزئینات بیشتر. اما یک سری اصول کیفی که بر این نقاشی تصویرگری های کتاب جزری هست رو ما دستبندی کردیم توی این تحقیق. یکی از اصول خیلی مهمش هماهنگی هست. در نگاه کلی وقتی 50 تا نگاره رو با هم دیگه میبینیم همشون از یک قاعده دارن پیروی میکنند. یکی از قاعده های مهمش که حتی اشاره هم بهش نکردیم در مورد رنگ هست. کاغذ ها همه دستساز هست، رنگ نخودی هست، از رنگش در نگاره ها استفاده شده و غالب بودن رنگ قرمز هست توی این کار. یک قرمز خاصی هست که فقط در نگارگری ایران استفاده میشه و یه جورایی یک ارتباطات نمادینی هم با کیمیاگری داره این رنگ. من چقدر وقت دارم؟
شما
این ارتباط نمادین با کیمیاگری به این دلیل هست که این ترکیب، ترکیب گوگرد و جیوه هست. در توصیفی که برای درست کردن این رنگ نوشته شده، قرن هفتم توصیف شده در یک کتاب، میگه که در یک متن بسیار زیبا جملات واقعا حیرت آور توصیف میکنه که به چه صورتی، به چه میزانی گوگرد و به چه میزان جیوه رو با هم همنشین کنید، توی یک کوزه در پوشیده بذارید و در یک تنوری که خاموش شده و گرمای آخرین گرمای خودش رو داره اون رو قرار بدید 21 شبانه روز، و بعد از یک شبانه روز که در اون رو باز کردید و گوگرد رو و اون کوزه رو شکافتید، میبینید که عنصری به رنگ خون درست شده توی اون. دقیقاً توصیف خون کرده. شما بهتر میدونید، من یادآوری فقط میکنم که چطور علم کیمیاگری نمادی هست از رسیدن فرد به کمال، و اینجا میگه این خون هست که میتونه اصل کار رو در بر بگیره. نکته اینجاست که درسته که کیمیا، علم کیمیاگری به دنبال طلا هست، یعنی اون مس جان رو میخواد به طلا نزدیک کنه، این رنگ قرمز جاذب طلا هست، پس در هنر استفاده میشه. مثلا روی ظروف شیشه‌ای یا روی کاشی ها اگر میخوان ورق طلا بپوشونن، اول ذره ای از این رنگ رو روی اون استفاده میکنن و ورق طلا رو روی اون میذارن و این طلا رو به خودش جذب میکنه. بنابراین از این رنگ استفاده شده در جستجویی برای عنصر متعالی طلا. و بله، عرض میکنم خدمتتون، مینیوم، خواهش میکنم. بورکهارت یک نوشته ای رو داره که من دقیقا اسم تیتوس بورکهارت رو میارم برای اینکه کاملا متصل به این فرد و تفکرات این فرد هست. میگه مینیاتور که به عنوان اون نگاره‌های ایرانی شنیده میشه و همه تصور میکنند که از مینیموم میاد به معنای کوچک انگاری، این یک اشتباه لفظیه، بلکه از مینیوم میاد و مینیوم اسم همون رنگ هست، ترکیب گوگرد و جیوه هست و این بیس نگارگری ایران بوده. پس اینو توصیف کردم به خاطر اینکه عرض کنم خدمتتون که وقتی ما داریم میگیم که هماهنگی در اصول کیفی نگارگری در کتاب جزری وجود داره و رنگ قالب رو اون رنگ قرمز داریم میبینیم، منظور ما از این نماد چی هست و به همین صورت توجه بفرمایید لطفاً به اون رنگ قرمز. ما احتمال میدیم این میزان استفاده از رنگ قرمزی که توی این نگاره ها هست به این دلیله که احتمالاً ورق طلا هم استفاده شده، یعنی ورق طلایی روی اون بوده که در طول زمان فرسوده شده و از بین رفته. یک اصل دیگری که حاکم هست در نظام تصویرگری این کتاب مهندسی تنوع هست، که اگرچه که همه شبیه به هم دیده میشن در ظاهر، اما تنوعی هست که در ترکیب بندی و هندسه زیر کار دیده میشه و تعادل هست. شاید یک مثال خیلی دم دستی از تعادل تقارن باشه، ولی واقعا تقارن تعادل نیست. در هنر یونان بله تقارن عیناً تعادل تعریف شده، اما در ایران خیر اینطور نیست. هم وزن بودن دو طرفه، یعنی نه عین به عین تکرار شدن یک محور که میشه تقارن کامل. یه مثال یه مقداری دم دستی مجدداً بزنم، توی فرش‌های دستباف هر جا میریم اگر دقت بفرمایید به اون فرش‌های دستباف عین به عین شبیه هم نیست، میشه حتی یه جاهای ارورش رو پیدا کرد که این سمت شبیه اون سمت نیست. این تعمدیه، اشتباه نبوده، به خاطر اینکه در هنر ایران میخواند که یک هموزنی وجود داشته باشه در عین اینکه اون تقارن دیده بشه. بنابراین تعادلی که در اینها هست که تقارن 100% هم نیست، در نگاره نگاره‌ها رعایت شده، نگاره‌های این کتاب، و نگاره‌ها فاقد پرسپکتیو یا ژرف‌نمایی هستند، دور رو نمی‌خوان نشون بدن و نهایت کاری که انجام داده اینه که یک مورد رو چندین بار تکرار کرده برای اینکه به مخاطب بگه که این وارد یک محدوده عمق‌دار شده، یعنی طول هندسی رو براش در نظر گرفته. بله، من تقریبا صحبتم تموم شده و اینکه خواستم عرض کنم که ما نیاز داریم به این نوع پژوهش در رشته هنر و این ارتباط بین رشته‌ای که بین رشته هنر و سایر و علوم میتونه اتفاق بیفته و جای خالیش احساس میشه. تقریبا کاری تا به حال در این زمینه انجام نشده.
خیلی ممنون. من از سوال خودم میگذرم، یه نکته خودم میگم.
نه بپرسید آقای دکتر.
من یه نکته میگم، فقط اینکه اونم فقط اینه که روی یه موضوع خوبی دست گذاشتید که خیلی در حال حاضر مورد توجه تحقیقات اروپاییه، نه فقط تصویرگری در رساله های تکنولوژی، بلکه تصویرگری در رساله های نجوم، تصویرگری در نسخه های پزشکی خیلی الان مورد توجه به مرکز تحقیقات اروپایی قرار گرفته و حتی یکی از دوستان ما که در اروپا هست، آقای دکتر بهلول، اونم میتونم به موضوع خاصی که تصویرگری در کتاب نجوم هست کار میکنه. صرفا بخواهد میگم از سوال های دیگه میزنم از روی حسابی که چون دوستان سوال دارن ادامه داشته باشه، این ادامهش میتونه به جای خوبی برسه. آقای دکتر نیکسلش بفرم.
خیلی جالب بود اون که آقای دکتر مطرح کردن.
مرسی.
سال هاست در پیشگاه میراث ایران که وزارت مراجعه شده شده دنبال اینه که این رابطه بین هنر و مثلا نقاشی رنگ مثلا کار مکلیت که سواد مواد که استفاده شده برای رنگ ما رو در مثلا سده های گذشته ما رو درجیاره اون هست سواد کار میشه. خواستم بدونم شما این
نه پژوهش شخصی هست، کتابی هم چاپ کردیم در این مورد. همراهم هست، کتاب میدم خدمتتون.
پس سوال نکردم. این سوالم اینه که این فرق بین تصویرگری و
نقاشی عرض میکنم. نقاشی کاملا مستقله، من میتونم از این یه نقاشی بکشم، اما در سنت نگارگری ایران همچین چیزی وجود نداره که ما یک تصویر مستقل داشته باشیم. همه چیز وابسته به یک متنه، یعنی یک متنی وجود داره، اون قسمت از متن به تصویر کشیده میشه. تا قاجار، زمانی که اولین نسیم های پیش از تندباد مدرن وارد ایران میشه، اون وقت کارت پستال هایی از بغداد به خصوص وارد میشه به ایران که مثلا یک ظرف میوه هست یا یک گلدان گل هست و اینا شروع میکنن به کشیده شدن. یه نکته بسیار مهم وجود داره در هنر ایران. هنرمندها از نظر اقتصادی فقیر بودند، بنابراین همیشه وابسته بودند به یک بالادستی که اونها رو حمایت اقتصادی کنه و مهم اینه که اونها چی میخواستند. بنابراین شاید خیلی اشتباه نباشه اصلا ما اگر و معمولا درباره، چون برخلاف اروپا که اونها هنرمندها کارفرماهای خصوصی هم داشتن، یعنی افراد متمکنی که ثروتمند هستند و درخواست یک نقاشی رو میدن یا درخواست یک ساخته شدن یک اثری رو میدن، اثری که فاخر هست و ما امروز به اون اثر میگیم هنر. اما در ایران همچین فرهنگی وجود نداشته یک فرد متمکن پولی رو کنار بذاره برای اینکه مثلا تصویرش کشیده بشه یا اینکه یک پورتره یا یک نقاشی یا هر چیزی به دیوار داشته باشه. بنابراین دربار. یعنی خیلی عجیب نیست اگر ما اصلا وقتی میخوایم هنر ایران رو بررسی کنیم بگیم هنر دربارهای ایران، همه چیز وابسته بوده به اون کارفرما. اما یک تفاوتی وجود داره در دوره‌ای که مغول یا ایلخانان وارد ایران میشن، خیلی این تمایل ایجاد میشه برای اونها که یک جوری به شاهنامه متصل بشن. یعنی اینکه اینها همون برادران تورانی ما بودند که از ایران خارج شدند، حالا به ایران برگشتند، بنابراین به شاهنامه به عنوان یک شجره نامه نگاه میکردن. پس ما طوفان شاهنامه نگاهی رو در دوره ایلخانی تا قرن نهم میبینیم. باز به خاطر کارفرما هست، کارفرما پولی رو میداده که هنرمند اون رو به تصویر بکشه. بنابراین نقاشی یک شیئی هست که بی ارتباط با یک متن میتونه اون به تصویر کشیده شده باشه، اما تصویرگری متصل به متن هست، یعنی یک متن رو داره توصیف میکنه.
تنها کتابیه که 5 تا تصویر انتهایی کتاب. یه مقاله فارسی من پیدا کردم که بلاز هنری بررسی میکرد. من هیچی فکر کنم تنها رساله دانشجوی ما آقای غلامی بود که تو گروه ما موظف کرد این کتاب به بررسی محتوایی تشریح انجام بده. آقای دکتر و آقای یکی از استادای تشریح هم با من مشابه زحمت کشیدن. ببین اون که ایشون هم کتابش چاپ شده. یه مشکلی ما در سراسر این تحقیق و رساله داشتیم، این 5 تا تصویر به این معنی که شما می‌فرمایید که این کتاب نبود. ببین این تنها کتابه از که 5 تا تصویر پزشکی داره تو دنیا، فکرم جز منحصر به فرد چون این مال بله
زمانی
قرن 8 این به فارسی هم از یک کتاب باریکه. ببین 5 تا تصویر ته کتاب اومد، نه اینکه در مورد تصویرا منصور شیرازی داره تو کتاب توضیح میده، اون توضیحاتش رو داست این 5 شام اومده. شما این 5 شام رو به این شکل ببینید، با توجه به این تعریفی که از نقاشی تصویرگری کردیم، چه تصوری به این دست میده؟ آیا این تصور درس میده که شاید این 5 شام از جای دیگه آورده گذاشته این فهم، یا اینا رو کشیده به چه منظوری کشیده؟ ببین تو متن با ارجاع به تصاویر توضیح نمیده منصور شیرازی. یعنی نکته جالبه و این تنها کتاب مصور پزشکی تو جهان اولی که حداقل تا اینجایی که ما میدونیم، حتی ناتان هم که داشت توضیح میداد توی آکسفورد کمبریج هم به تصویر اینو به عنوان یکی از اولین کتاب ها هستش. ببین ما تو کتاب جالبیس یه تصویر هم نداریم، در حد مثلا یه استخون مثلا یه خط کشیده باشه، هیچ تصویری ما
نداریم. این جزء مدارک چجوری باید تعریف کنم؟ اول که انقدری من عالم نیستم که بتونم این جواب رو بدم، اما میتونم ارجاع بدم به سایر صحبت‌ها. یک اینکه همین شخص الجزری در مقدمه خودش میگه من میخوام که تصویر بشه که به واقعیت نزدیک بشه. و یک کتابی رو داریم در قرن هفتم هست، اونم منافع الحیوان، که کتاب مربوط به دامپزشکی هست و بیماری های حیوانات و درمان اونها رو توی اون کتاب نوشته. یه فضا باز تصویرگری شده و فضایی که به تصویر کشیده شده، مثلا یک حیوان غیر اهلی شیر هست، اون رو به تصویر کشیده. یادآوری میکنم تمام این صحبت هایی که ما در ارتباط با هنر کردیم و رجحان خیال بر واقعیت، اومده این رو کنار یک بوته هایی به تصویر کشیده که با فاصله بسیار کم این بوته خم شده روی شیر و روی این بوته پرنده نشسته. یعنی یک تصویر شاعرانه با یک بطن علمی، یعنی تا اونجایی که تونسته این کار رو انجام داده. مثلا همون شاهنامه که داشتم عرض می کردم، اگرچه یک کتاب حماسی هست و قطعا تصویری که باید برای اون کشیده بشه بایستی پر از خون و پر از خشونت باشه، اما تا اونجایی که تونستن تصویرگران شاعرانگی رو وارد اون کردن. مثلا اینکه آسمان رو طلا اندازی کردن، یعنی کل آسمان طلایی شده، یا کف دشت رو از رنگ صورتی انتخاب کرده، رنگ صورتی رو براش انتخاب کرده. این واقعا شگفت‌آوره، اینکه انقدر این تصویر برای ما تکرار شده، الان برای ما عادیه. ولی یک لحظه فکر کنیم که ما یک عکسی رو داریم میبینیم از یک دشت که سبزه‌هاش صورتیه، چه غلیان احساسی از اون آفریننده اون به ما منتقل میشه. بنابراین نمیدونم تونسته باشم که جواب سوال شما رو بدم یا خیر، اما اول که باید اون تصویرها رو ببینیم که بتونیم در موردش صحبت کنیم، آیا بهش اضافه شده، افزوده شده، یا اینکه بخشی از اون در همون زمان بوده. من یک کتاب دارم که تصویرای زیادی رو از کتاب پزشکی از قرن نهم تا قرن یازدهم توی اون آورده، مربوط به مجموعه خلیلی هست، اگه بشناسید، یک ایرانی یهودی هست در انگلیس، یکی از بزرگترین مجموعه های آثار قدیمی ایران رو داره، 12 جلد چاپ کرده، که از جلداش فقط کتابای پزشکی هست که در اختیارش هست.
خیلی ممنون. تقریبا یه چیزی درباره تصویرگری متون علمی میشه اون برداشت دارم. من تو کتاب تشریح